اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این چند دقیقه که در خدمت پسرانم هستم یه طرح جدیدی رو از اعتقاد به امیرالمؤمنین علیه السلام به مناسبت فرارسیدن ایام عید سعید قدیر علی علیه السلام به شما توصیه میکنم. ببینید اگر پسندیدید بعد از اینکه منزل رفتید این طرح رو بنویسید و داشته باشید. طرح اصول اعتقادات تا قدیر: یک، اگر دین رو تشبیه کنیم به یک هرم مخروط، در رأس هرم کدوم یکی از اصول اعتقادات قرار داره؟ توحید. بارک الله، خیلی عالی. در رأس هرم توحید قرار داره. نشت اعتقاد به خدای واحد و ریزش آثار توحید در بدنه و قاعده مخروط لازمش میشه این که ما چون به خدای واحد اعتقاد داریم فطرتاً، پس بنابراین باید پیغمبری داشته باشیم که بتونیم با خدا ارتباط این که چی کار کنیم برقرار کنیم. یعنی از خدا بپرسیم که ما وظیفمون نسبت به تو چیست. چون وحی خدا رو ما نداریم، بایستی که بعد از اعتقاد به رأس مخلوق و خدا یک کسی باشه که با خدا ارتباط داشته باشه که ما ازش بپرسیم ما تکلیفمون نسبت به تو چیست. اون شخص اسمش میشه خبردار از خدا. این که میگم یه طرح میخوام بگم، چون میدونم که این ترسیمی که از اعتقادات میخوام داشته باشم نشنیدین، اینا ساخته های ذهن من در طول زمانهای بسیار به خاطر ارتباط زیاد با دانش آموزان و دانشجویان. پس در رأس مخروط دین توحید و یگانه پرستی قرار داره. فطرتاً ما به خدای واحد معتقد هستیم، میخواهیم از خدای واحد بپرسیم که نسبت به تو چگونه تکلیف انجام بدیم. باید یک کسانی باشن که با خدای واحد ارتباط داشته باشن، خبر بیارن. خبر در لغت عربی میشه نبع، اسم فاعل نبع میشه نبی. پس نبی یعنی خبردار از خدا. معتقد هستیم که خداوند متعال انبیایی رو فرستاده که با ما صحبت کنن. این انبیا اول و آخر دارن. 133 رسول هست حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. وقتی برگشتیم دوباره به پیغمبر میگیم یا رسول الله، ای رسول خدا، شما وظیفتون چیست؟ میگن ما وظیفمون اینه که انسانها را در فطرت خداشناسیشون تقویت کنیم و خداشناسی رو به اونها آموزش بدیم و تذکر بدیم که دادن. منتها بعد از وفات پیامبران معمولاً اقوامشون دچار شرک و بت پرستی شدن. این شرک و بت پرستی هم یه داستان داره که دو سه کلمه فقط میگم. وقتی پیغمبران از دنیا رفتن، چون امتشون بهشون ارادت زیاد داشتن، دلشون می‌خواست به یادشون باشن، هی رفتن سر قبرشون، بعد اومدن یه مجسمه‌شون رو ساختن که بهشون عرض ارادت کنن. این مجسمه تبدیل شده به بت و بت پرستی شدن مشرک. پیامبران بعدی اومدن این شرک رو برطرف کردن، دوباره مردم رو به توحید و خداپرستی دعوت کردن. پیغمبر اکرم ما چون فرجام و آخرین پیامبر بود، بایستی طبق امر خدا دینشون تا قیام قیامت ادامه پیدا کنه. پس وقتی پیغمبر میخواستن از دنیا برن، دغدغه فکریشون و نگرانیشون از امت که دوچار شرک خواهند شد بیشتر بود. چرا بیشتر بود؟ به خاطر اینکه زمان نبوتشون بی انتها بود، به قول شما اندلس بود، تا روز قیامت بود. برای اینکه پیامبران دیگه، مثلا موسی که رفت بعدش عیسی می اومد، عیسی که رفت بعدش پیغمبر ما می اومد، ولی چون بعد از پیغمبر پیغمبر دیگه تا قیام قیامت نخواهد اومد، لذا پیغمبر نگران مردم بود که دوچار شرک بشن. برای اینکه دوچار شرک نشن، معلمینی را تربیت کرد که به مردم توحید بیاموزند. اولین معلم امیرالمؤمنین علی علیه السلامه که پیغمبر خودشون حتی قبل از نبوتشون تربیت کردن. بچه ها حتما میدونید که پیغمبر از 3-4 سالگی علی رو تو خونش نگه داشته، به خاطر اینکه پدر علی علیه السلام که ابو طالب بود دچار قحطی شده بود مکه، نمیتونست اداره کنه بچه هاشو. هر کدوم از بچه هاشو خونه یکی از فامیلا فرستاد. علی علیه السلام رو فرستاد خونه کی؟ پیغمبر قبل از نبوت، 10 سال قبل از نبوت. علی علیه السلام از 3 سالگی توی منزل پیغمبر تربیت شد مثل یه بچه پیغمبر، تا پیغمبر وقتی مبعوث به رسالت شد ایشون 13-14 ساله بودن. خب اولین مؤمن به ایشون. پس پیغمبر معلم بعدی رو خودش تربیت کرد. خدا دستور داد که این جانشین تو خواهد بود. پیغمبر وقتی مبعوث به رسالت شد خودشون 40 سالشون بود، علی علیه السلام 13 سالشون بود یا 14. پیغمبر سال 1 ماه تا 40 روز میرفتن غار حرا که نزدیک مکه بود، اونجا عبادت میکردن، از مردم دوری میکردن. کسی که وقتی پیغمبر همسرشون حضرت خدیجه غذا میپخت، لباس براش میذاش، میبرد و میومد، کی بود؟ علی علیه السلام بود. علی علیه السلام غذا آورده بود برای پیغمبر. در همون شبی که پیغمبر در غار حرا بهشون وحی شد که تو پیغمبر هستی و باید مردم رو به سوی خدا دعوت کنی، کدوم آیه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق تا آخر. وقتی که پیغمبر پیغمبر شد، از غار حرا آمدن پایین بیان منزل که مردم رو دعوت کنن. همراه با کی بودن؟ با علی علیه السلام با هم اومدن پایین. وقتی داشتن می اومدن پایین، علی علیه السلام عرض کرد که این صداهایی که من میشنوم چیه؟ چون کسی نبود در بیابون. پیغمبر فرمود این سنگریزه ها و بوته های درختان بیابان به من سلام میکنن و میگن که نبوتت رو به تو تبریک میگیم. با هم آمدن پایین منزل. امیرالمؤمنین علیه السلام اولین کسی بود که از نبوت پیغمبر مطلع شد و ایمان آورد. خب برای همیشه بعد از خودشون پیغمبر، چون نگران شرک مردم بودن، امیرالمؤمنین علیه السلام را از اولین لحظه های نبوتشون به عنوان جاینشین خودشون شناختن، معرفی کردن. خدا هم دستور داد وقتی اومدن پایین، اومدن منزل خدیجه، دومین نفر حضرت خدیجه ایمان آوردن، سومین نفر برده و غلام و خدمتگزار پیغمبر که اسمشون بود زید، که بهشون میگفتن زید ابن محمد صلوات الله علیه، و ایشون ایمان آوردن. تا مدتا این 3 نفر بودن و نماز هم خود امیرالمؤمنین میفرمایند دوشنبه، اینو بچه ها یادتون باشه خیلی جالبه، دوشنبه پیغمبر پیغمبر شد، از 3 شنبه این 3 نفر با هم نماز خوندن. یعنی کل نماز 2 بار نازل شده، 1 بار برای شخص رسول خدا امیرالمؤمنین به حضرت خدیجه، و 1 بار هم چند سال بعد برای عموم مسلمین آیات نماز اومد. خب پس پیغمبر جانشین خودش رو 10 سال قبل از نبوت خودشون تربیت کردن. در هنگام نبوت و رسالت در غار حرا امیرالمؤمنین همراه پیغمبر بودن، از غار حرا با هم پایین اومدن و از اون به بعد پیغمبر، خدیجه و زید همراه پیغمبر میرفتن در مسجد الحرام، پیغمبر جلو میستادن و نماز جماعت میخوندن، موقعی که هنوز حکم نماز برای کل مسلمان ها نیامده بود. دوران رسالت نبوت پیغمبر چقدر بود؟ 23 سال. در طول 23 سال چند بار پیغمبر امیرالمومنین رو به مردم معرفی کردن؟ صدها بار. اینو بگید، این که گفتم طرح تازه دارم، صدها بار پیغمبر امیرالمومنین رو تو مجالس خانوادگی خصوصی، تو سفر، تو حضر، تو جلسات عمومی، توی مسجد الحرام، تو مهمونی ها امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کردن تا 70 روز به رحلت پیغمبر در جحفه، در قدیر خم. خیلی مختصر اینو میگم، وقتی که پیغمبر اکرم میخواستن برن حج، اسم حجشون بود حجت الوداع، اعلام کردن که امسال آخرین سال عمر منه و من میخوام حجت الوداع انجام بدم و کار دیگه هم دارم. کسانی که دلشون میخواد حج رو ببینم من چجوری انجام میدم، بیان و با من مشرف بشیم به حج. در اطراف مدینه به مسلمان ها اعلام کردن و حدود 70,000 نفر از مدینه و اطراف مدینه حرکت کردن برای حج. 12,000 نفر از یمن همراه با امیرالمومنین که رفته بودن یمن نامه نوشتن پیغمبر که بیا ایشون آوردن. افراد دیگری هم از اطراف مکه و مکه اومدن. بین 70,000 تا 130,000 نفر سنی و شیعه نوشتن که مردم اومدن حج انجام دادن. خب یه همچین روزایی که الان خدمتتون هستم من، یعنی 2-3 روز بعد از ایام حج تمتع، پیغمبر در مکه اعلام کردن تا فردا صبح همتون اعمالتون که تمام شد باید حرکت کنید از مکه برید بیرون. راه مکه به شام، به مدینه، به ایران و جاهای دیگه طوری بود که حتما باید از جحفه عبور می‌کردن، سر چند راهی بود. لذا همه به دستور پیغمبر از مکه روز سوم چهارم صبح حرکت کردن. وقتی رسیدن به جایی که الان جحفه هست، چند کیلومتر از مکه فاصله داره پسرم؟ 200 کیلومتر. 200 کیلومتر که اومدن که می‌خواستن تقسیم بشن، پیغمبر دستور دادن که بیان کنار جاده و به اصطلاح کاروانها رحل اقامت بیفکنن. بعضی چادر زدن، بعضی چادر نزدن، نشستن. چه روزی بود؟ 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری، روز دوشنبه، هنگام ظهر و اذان ظهر. پیغمبر دستور دادن نماز جماعت. شما بچه ها شنیدین که سنی ها نماز ظهر است رو همیشه جدا میخونن، ما شیعیان با هم میخونیم، جدا هم جایز میدونیم، اما اونا میگن جدا اصلا با هم خوندن جایز نیست. به تصدیق خود سنیان، یکی از اونجاهایی که پیغمبر اکرم نماز ظهر است رو با هم خوندن در همین قدیر خم بود. نماز ظهر است رو بلافاصله با هم خوندن، رفتن روی یک بلندی مثل سن مانند خودشون ایستادن، علی علیه السلام رو هم در طرف راست نگه داشتن. تمام مدت چند ساعت رو سن بودن؟ 4 ساعت رو سن بودن. البته سخنرانیشون رو که پرس کنیم و تایم بذاریم میشه 1 ساعت و نیم، اما چون اکو کردن، افرادی در اطراف ایستاده بودن و سخنان پیغمبر رو تکرار میکردن، لذا 4 ساعت طول کشید. در تمام 4 ساعت پیغمبر ایستاده بودن، امیرالمومنین علی علیه السلام هم طرف راستشون ایستاده بودن، در هر جا که لازم بود علی علیه السلام رو نشون میدادن. 4 ساعت صحبت کردن این صحبت حضرت که سخنرانیه، به عربی اسمش میشه خطابه یا خطبه. این اسمش معروف شد به خطبت القدیر یا خطابه قدیر. اگر دلتون میخواد یه پروپوزال کوچکی در این چند دقیقه بگم که محتوای این سخنرانی چی بوده، باید برای روح امیرالمومنین و حضرت زهرا یه صلوات بفرستیم. پیغمبر در این سخنرانی دو تا کار کردن. یکی اینکه یک دوره از تمام 23 سال رسالت و نبوتشون یه فهرست دادن، یه خلاصه. شما بچه های جیگول و زباندان میگین سامورایز، میگین ابسترکت، میگین پروپوزال. خلاصه کردن کل 23 سال نبوت و رسالتشون رو. کل 23 سال نبوت رسالت رو اگه بخوایم سه تا حلقه معرفی کنیم اینا میشه: یک، اعتقادات، دو، اخلاق، سه، احکام. تکرار میکنم، کل رسالت و نبوت پیغمبر سه حلقه اعتقادات، اخلاق و احکام میشد. کل اینو تو خطبه قدیر آوردن، الان هم هست، از توحید، نبوت، امامت. استرس پیغمبر رو کی بود؟ رو امیرالمومنین علیه السلام. باور میکنید تو این مدت کوتاه و در این دفترچه حقانیت امیرالمومنین علیه السلام 198 کمال از کمالات امیرالمومنین علیه السلام رو بازگو کردن و هم اشاره میکردن به امیرالمومنین. 198 کمال. در این صحبت کوتاه حدود 30 جمله از برنامه های اختصاصی امام زمان علیه السلام رو بیان کردن و پیشگویی کردن. در این خطبه کوتاه 110 جمله راجع به خدا و توحید و حمد خدا گفتگو کردن و خیلی موضوعات دیگه. این کار اول پیغمبر بود. کار دومشون چی بود؟ کار دومشون این بود که فرمودن که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، یعنی سخنان امروز مرا باید حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان تا برپایی رستاخیز ابلاغ کنند. این دستور پیغمبره. و در یه جای دیگه فرمودن که قله کوه امر به معروف اینه که حرفای امروز منو یاد بگیرید و به دیگران ابلاغ کنید. بعدم پیغمبر دستور دادن که مردم بیان بیعت کنن، که اومدن بیعت کردن. حرفم با شما چیه؟ شما کوچکترینتون که اینجا نشستید سال اول دبیرستان هستید. به عنوان بچه مسلمان‌های خوب که دعایی که خوندید خیلی من لذت بردم، نمازی که می‌خونید، صلواتی که فرستادید، دعایی که خونده شده، به عنوان وظیفه بچه مسلمان شما نیز وظیفه دارید که این فرمان پیغمبر را به دیگران ابلاغ کنید. ولی قبلش باید این فرمان پیغمبر رو شناسایی کنید و بفهمید. ما هنوز بچه ایم، محصلیم، بچه نیستید. در همین کشور ما، در همین تهران ما، صدها نفر زرتشتی هستن، از اول دبیرستان مأمورن که تبلیغ کنن بچه های دیگر رو به زرتشتیگری ببرن. عده زیادی بدون اینکه نشون بدن بودایی شدن و به عنوان انرژی درمانی، ورزش یوگا، NLP افراد رو تبلیغ میکنن و بودایی کردن. عده زیادی در مملکت ما بهایی هستن. بهاییان سال اول دبستان کلاس اول تبلیغ میرن. وقتی که از دبستان فارغ التحصیل شدن، از اون کلاس ها فارغ التحصیل میشن، اول دبیرستان، اول تبلیغ دیگه. وقتی دیپلم میگیرن از مبلغ بودن هم دیپلم میگیرن. مال زمانهای ما. الان در دبیرستانهای پسرانه و دخترانه تبلیغات افراد بسیار زیاده توسط ابزارهای مختلفی که حالا من توضیح بدم وقت میگذره. میخوام اینو بگم، شما بچه نیستید. امام زمان صلوات الله علیه و امیرالمؤمنین از شما توقع یاری دارن. پیغمبر اکرم در خطاب قدیر برای شماها که یاری میکنید امیرالمؤمنین رو دعا کردن. چی فرمودن؟ ونصر من نصره. برای کسانی هم که امیرالمؤمنین رو تنها بذارن نفرین فرمودن، فرمودن وخذل من خذله. آیا سن ما اجازه میده که ما مبلغ باشیم؟ بله. کسانی بودن که از شما خیلی کوچکتر بودن، مبلغین درجه یک بودن. یکی دو تا خاطره خیلی کوچیک عرض میکنم، عرایزم رو به پایان میبرم. یکی از بزرگان رفته بودن مکه چند سال پیش، توی چادر منا چند نفر از سنی ها و منکران امامت اومده بودن با این عالم بحث کنن. مشغول بحث بودن، این عالم بزرگ که نوع شما میشناسید اسمش حالا میبرم، این عالم بزرگ از خیمه میان بیرون مثلا کاری انجام بدن، آبی بردارن، یهو میبینن که یکی از شاگردانشون که 13 یا 14 سالشه داره میاد. تا میبینن میفرماین هشام برب بالکعبه، هشام برب بالکعبه، قسم به خدای کعبه که هشام آمد. هشام وقتی میاد، این عالم بزرگ که اسمش جعفر ابن محمد صادق امام ششم بود که امامم، بحث رو متوقف میکنن. به بزرگان اهل تسنن که با ایشون بحث میکردن میگن با این صحبت کنیم. اینا اول پوزخند میزنن که این بچه هنوز بچه است، 14-15 سالشه، چطور با این صحبت کنیم؟ میفرمان شروع کنیم. هشام همه اونا رو تو چند دقیقه مباحثه محکوم میکنه. خود اون علمای سنی این بچه رو برمیدارن بالای مجلس مینشانن و احترام میکنن. شما بچه این 15 ساله 16 ساله 17 ساله، اونم توی مملکتی که سر تا پاش همش بالاخره شیعه هستیم و امکانات دارید. اما یه مثال برای شما بزنم، یه خاطره از یه بچه 13 ساله دیگه. فکر نکنیم فقط من جنبه های مذهبی میگم. یکی از ریاضیدانان بسیار بزرگ معروف که پایه های ریاضیات امروز و کامپیوتر که بر اساس ریاضی نوشته شده در قرن 14 میلادی، میاد از جلوی کوچه رد بشه، میبینه یه پیرزنی نشسته بساط کرده، چیزای مونده و کهنه میفروشه. نگاه میکنه میبینه یه مش کاغذ ریخته که کاغذها از شدت قدیمی بودن گویا در حال پوسیدگی است. نگاه میکنه به پیرزن میگه این کاغذها چند؟ مثلا اون ارزون ترین قیمت رو میگه، این 100 برابر اونی که اون میگه ازش میخره. کاغذها چه بوده؟ 2 قرن قبل یه جوان 13 ساله به نام اواریست، تو تاریخ علوم نوشتم، مبنای ریاضیات جدید رو نوشته در 13 سالگی. کسی رو پیدا نکرده تدریس کنه، رو کاغذهای نوشته مونده، نسل به نسل منتقل شده، تا 2 قرن بعد این دانشمند کشف کرده که الان ریاضیات شما بر اساس اونه. شما بچه این؟ میخوام اینو بگم بچه ها، 134 دانش آموز میتوانند در ایام قدیر هر کدومشون با 10 نفر همسن و سال خود تو فامیل، تو مهمونی ها، تو جلسات مختلف غیر از مدرسه صحبت کنند. میشه 1340 نفر. شما به 1340 نفر در ایام قدیر میتونید پالس تبلیغی بزنید. این فرمول رو دقت بفرمایید. رأس مخلوط کی بود؟ خدا. پله بعد کی بود؟ پیغمبر اکرم و قرآن. پله بعد کی بود؟ امیرالمؤمنین. حالا این معادله رو دقت بفرمایید. ار رسول مساویس با ار تبلیغ، ال امام که نایب رسول مساویس با ار تبلیغ. شما نسبت به امام کی هستید؟ هستید مأموم، چون اگر امام زمان امام ماست، ما هستیم مأمومشون، یعنی تبعیت میکنیم از ایشون. اگر ائمه مساوی هستن با مبلغ بودن و تبلیغ، پس شما هم که مأموم هستید مساوی باید باشید با تبلیغ در هر موقعیت مناسب. اگه بخوام به شما گزارش بدم، از منزل ما همین دو تا کوچه بالاتر از مدرسه شماست. افرادی که در یک سال اخیر از بچه‌های دبیرستان که شیعه بودن شدن مسیحی، که شیعه بودن شدن زرتشتی در اثر ندانمکاری، شیعه بودن شدن لائیک و سکولار، و افراد دیگه به شما بگم مختلف آمدن. بچه ها امروز روز یک شنبه است. میدونید یک شنبه به نام کیه؟ به نام امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. شنبه که آغاز هفته است به نام پیغمبره، به خاطر اینکه جهان با پیغمبر شروع شده. جمعه که آخر هفته است به نام امام زمانه، که با حکومت امام زمان علیه السلام جهان پایان می‌یابد تا قیامت. امروز که یک شنبه است، روز امیرالمؤمنین و حضرت زهراست، و ایام قدیر ایام نشان دادن امامت امیرالمؤمنین است. پس شما باید مجهز بشید به پاسخ اشکالات به دو جهت: یکی انشالله خودتون سالم بمونید، یکی هم که انشالله به دیگران جواب میدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد یک دعایی از حضرت رضا علیه السلام، که حضرت رضا دستور فرمودن در روزهای جمعه مردم برای امام زمان دعا کنن. کی دستور دادن دعا کنن برای امام زمان؟ حضرت رضا. چند سال قبل از امام زمان؟ 4 نسل. اون دعا رو من میخوام بخونم، شاید بلد باشین، اگه بلد نبودین آروم من میخونم، با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رسدا یحفظونه من کل سو و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.